شر کل ما اتقی یا عظیم حجزت الاعادی عنی ببدیع السماوات والارض انا جعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون.
یاران همراه، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. بر سر سجاده های نیایش ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. دانی که پس از عمر چه ماند باقی؟ مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. همراه با هم پای صحبت‌های استاد آشوری می‌نشینیم برای شنیدن شرح دلنشین داستان‌های مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جا هستید اوقاتتون انشاءالله به لطف خداوند پر برکت باشه. این برکتی که خداوند به اوقاتمون بده حتما راضی خواهیم بود، حتما عمرمون رو به خوبی استفاده کردیم و بیهوده نفروختیم. به این امید شروع میکنیم درس گفتار امروز رو. بیت 4244 از دفتر سوم مثنوی عنوانی داره. اون عنوان به این صورتی که نوشته: تفسیر این خبر مصطفی علیه السلام که للقرآن زهرون و بطنون و لبطنهی بطنون الا سبعت ابتون، که قرآن یه ظاهری داره یه باطنی داره، ورای اون باطن دوباره باطنی داره تا هفت بطن. معنیش این بودش. ولی خب قبلش چی گفته بود؟ قبلش در جلسه پیش اگر خاطرتون باشه راجع به این گفتش که یه دهی هستند وقتی من اسراریو دارم میگم حسادت میکنند، بعد میان میگن که این مثنوی چیزی جز قصه های پراکنده نیست و هیچ حرفی برای گفتن نداره. بعد خود مولانا گفتش دقیقا مثل کسایی که به قرآن دیگه جای شک و شبهه‌ای نداشت دیگه، حالا مثنوی جای شک و شبهه داشته باشه قرآن که نداشت. میگه اینها هم آدم نگاه میکنه یاد حرفهای همون افرادی میفته که به قرآن ایراد میگرفتند، که این قرآن هم جز داستانهای پراکنده و داستانهای انبیایی گذشته چیزی نداره. حالا رسیده به اینجا که میگه که پیامبر گفته قرآن اتفاقا یک ظاهر داره و ورای این ظاهر هفت بطن هست. بخونیم ببینیم چیه. حرف قرآن را بدان که ظاهری است، زیر ظاهر باطنی بس قاهری است. خب این مشخصه، میگه اول بدونید که حروف قرآن یه ظاهری داره اما در ورای این ظاهر باطنی عظیم و گرانسنگ هستش. زیر آن باطن یکی بطن سوم که در او گردد خردها جمله گم. میگه خب یه ظاهر بودش، یه باطنی داشت، زیر اون باطن یه باطن سومی هم وجود داره. اون باطن سوم عقلها بهش دیگه نمیرسه، خردها وقتی میرسن بهش گیج میشن، گم میشن و نمیتونن تحلیلش کنن. حالا این تازه بطن سومه. بطن چهارم از نبی خود کس ندید جز خدای بی نظیر بی ندید. میگه حالا بطن چهارم، اون لایه چهارم رو میگه ایش کی متوجهش نمیشه جز خود خداوند، در حالی که پیامبر فرموده هفت بطنه، تو چهارمی علل حساب ما گیر کردیم. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند جز که تین. میگه حواست باشه، یه کسی که داری حرف من رو گوش میکنی، قرآن رو ظاهرش رو نبین و بدون که پشت این ظاهر بطن‌های مختلفی وجود داره. میگه تو هم مثل دیو، مثل شیطان نباشی، یه موقع آدم رو فقط صورتش رو ببینی و متوجه باطن انسان نشی. خب جریان شیطان رو میگه و حضرت آدم رو، که شیطان قبول نمی‌کرد، میگفتش این چیزی نیستش که، این از خاک و آبه. بیت بعد میگه ظاهر قرآن چو شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. میگه ظاهر قرآن هم مثل همین حضرت آدم، ظاهرش خب مشخصه، نقشی داره، قد و قامتی داره، این ظاهر قرآن. ولی جانش، یعنی جان آدم، همون جور که در این ظاهر گوشت و پوست و استخون هستش، پنهانه، جان قرآن هم درون این ظاهرش پنهانه. مرد را صد سال اما خال او یک سر موی نبیند حال او. میگه که شما یه بنده خدایی یا یک انسان رو در نظر بگیرید، خب این عمو داره، دایی داره، خاله داره، عمه داره، فک و فامیل داره، اینها سالیان زیادی باهاش زندگی میکنند، اما از احوال درون این آدم شاید ذره ای آگاهی نداشته باشند. خب اینجا دوباره یه عنوان دیگه میذاره، میگه در بیان آنکه رفتن انبیا و اولیا علیهم السلام به کوه‌ها و غارها جهت پنهان کردن خیش نیست و جهت خوف تشویش خلق نیست، بلکه جهت ارشاد خلق است، تحریز بر انقطاع از دنیا به قدر ممکن. معنی این عنوانم به این صورتی که میگه که شما اگر شنیدید که انبیا و اولیا میرن یک گوشه خلوتی میکنند، این به خاطر این نیستش که بخوان خودشون رو پنهان کنند، بلکه این به خاطر ارشاد مردمه و به عنوان یک نمادیه که نگاه کنید از دنیا ببرید تا جایی که امکان داره. بخونیم ببینیم ابیات چی میگن. میگه آنکه گویند اولیا در کوه بوند تا از چشم مردمان پنهان شوند، پیش خلق ایشان فراز صد کوهند، گام خود بر چرخ هفتم مینهند. میگه یه عده اومدن میگن اولیای خدا میرن توی کوه ها پناه میگیرن تا از چشم مردم پنهان بشن. میگه این حرف درستی نیست. پیش خلق ایشان فراز صد کوهند، گام خود بر چرخ هفتم مینهند. میگه به خاطر چی این رو میگم درست نیست این برداشت این افراد؟ به خاطر اینکه همون موقعی که جسم این اولیای خدا پیش مردمه، روحشون در فراز هفت آسمان جولان داره میده. پس اینا به خلوتی که اینها فکر میکنند احتیاج ندارند. اینها در میان مردم هم باشند، در خلوتند، اتفاقند، پیش خدا هند، در حضورند. اینجوری بگم بهتره، در خلوت نه، در حضورند. پس چرا پنهان شود؟ که جو بود، کو ز صد دریا و که زانسو بود. میگه حالا با این ترتیب که دارم بهتون میگم چه ضرورتی داره که اولیای خدا برند در گوشه‌ای پنهان بشند در کوهی غاری، در حالی که شأن اینها از صد نوع دریا و کوه بالاتره. از صد نوع کوه بالاتره یعنی که خب چه لزومی داره که اینها برند داخل کوه بخوان پنهان شن؟ خودشون بالاتر از کوهند. حاجتش نبود به سوی کوه گریخت، کس پیش کره فلک صد نعل ریخت. جالبه، میگه اینها نیازی ندارن برن توی کوهستان و فرار کنند از دست مردم، اونجا بخوان برای خودشون خلوتی درست کنند. اینها کسایی هستند که فلک مانند کره اولاغی به دنبال اونها میدوه و خسته میشه، یعنی فلک به گرد پاشون نمیرسه. چرخ گردید و ندید او گرد جان، تعزیت جامه بپوشید آسمان. یه چرخ گردون دنبال اینها میگرده با تمام عظمتش، با تمام این بزرگیش دنبال اینها داره میگرده و به گرد پای اینها هم نرسیده. به همین خاطر که لباس سیاه میپوشه، حالا نمیدونم به شب داره اشاره میکنه که لباس سیاه میپوشه، قسمتی از زمین لباس سیاه میپوشه، یا اینکه به اون رنگ آسمان که کبود میشه گاهی به اون داره اشاره میکنه. به هر حال گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهانتر از پریان بود. میگه نگاه نکنید اینکه مثلا میگن فرشتگان و موجودات غیبی از چشم ها پنهانند، میگه این ظاهر کار اونها پنهانند. شما بیایید به جان آدمی نگاه کنید، جان آدمی بسیار پنهانتر از اونهاست. نزد عاقل زن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهانتر است. میگه کسی که عاقل باشه متوجه منظور من میشه که انسان صد برابر این موجودات مستور و پوشیده پوشیده تره. آدمی نزدیک عاقل چون خفی است، چون بود آدم که در غیب او صفی است. میگه حالا نزد این عقلا و خردمندان آدم به این صورته، پنهانه، جان انسان پنهانه. میگه نزد عقل که پنهانه، حالا ببینید که توی عالم غیب چطور یه همچی انسانی برگزیده شده. بنابراین خودتون متوجه بشید که بسیار عمیق این انسان. حالا یه عنوان دیگه دوباره جلوی رومون هست، میگه تشبیه صورت اولیا و صورت کلام اولیا به صورت عصای موسی و صورت افسون عیسی علیه ما سلام. میگه آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. خب اینجا شروع میکنه، انسان مثل عصای موسی است، داره توضیح میده، میخواد بسط بده، میخواد بیشتر بفهمیم که انسان که منظورم از انسان و اینکه مستوره و اینکه پوشیده از چیه. میگه ببینید انسان مانند عصای موسی است، انسان مانند نفس عیسی است. خب عصای موسی چی کار میکرد؟ دیدید که چه معجزه هایی باهاش انجام داد. نفس عیسی مرده رو زنده میکرد، دم مسیحا میگن دیگه، با اون دمش، با اون نفسش چیکارهایی که نکرد. در کف حق بحر داد و بحر زین، قلب مؤمن هست بین اصبعین. خب یه حدیثی هستش که قلب مؤمن در بین دو انگشت خداونده. شما یه نویسنده رو در نظر بگیرید که قلم رو دستش گرفته به چه صورت میگیره و مینویسه. یه حدیثی هم هستش، قبلا راجعش صحبت کردیم، یا نمیدونم شاید توی فیه مافی من این رو دیدم و صحبت کردم. به هر حال این حدیث میگه که قلب انسان هم مثل همون قلمی که در دست کاتبه در دست خداست. قلب انسان مؤمنه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به زیور و کمالات معنوی برسه. ظاهرش چوبی و لیکن پیش او کان یک لقمه چوب گشاید گلو. میگه عصای حضرت موسی ظاهرش رو نگاه میکنی چوبه، ولی باطنش وقتی دهان باز میکنه جمیع خلاصه اون وسایلی که اونجا بود رو خورد. داره باز اشاره میکنه به این که ببینید ظاهری داره هر چیزی، باطنی. قرآن ظاهری داره، باطنی داره، و شما دارید ظاهر کار رو میبینید. تو مبین زفسون عیسی حرف صوت، آن ببین که از وی گریزان گشت موت. میگه تو شاید ظاهر حرف و صوت و نفس عیسی رو ببینی، ولی اگر دقت کنی میبینی که مرگ فرار میکنه وقتی به باطن حرف و نفس عیسی پی ببری. تو مبین زفسونشان لهجات پست، آن نگر که مرده برجست و نشست. میگه ظاهر حرفای عیسی رو گوش نکن، فکر نکن افسونه، فکر نکن این کلمات معمولی ساده است، بلکه باطن این حرف کاری میکنه که مرده بلند میشه و میشینه. تو مبین مر آن عصا را سهل یافت، آن ببین که بحر خضرا را شکافت. میگه نگاه نکن عصای موسی آسان به دستش اومد، بلکه به این نگاه کن که اون حضرت به وسیله این عصا دریای سبز رو از هم گشود، رود نیل رو داره میگه. تو ز دوری دیده چتر سیاه، یک قدم فا پیش نه بنگر سپاه. میگه حالا شما در نظر بگیرید از مسافت دور یه چادر سیاهی رو میبینی، ولی یک قدم پیش بیا تا سپاهی عظیم ببینی. خب به این صورت دیگه وقتی ما از چیزی دور بشیم ظاهرش رو ببینیم میگیم یه سیاهی اونجا هست، ولی وقتی نزدیک میشیم میبینیم یه سپاه بسیار عظیمی هست. همه اینها داره همونجور که عرض کردم خدمتتون اشاره میکنه به باطن و ظاهر مثنوی و باطن و ظاهر قرآن، که حواستون باشه شما ظاهر رو مبادا فقط ببینید و متوجه باطن نشید. وقتم تموم شده، همینجا همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سحر دلنگیز امروز هم داره به لحظه های طلوع آفتاب نزدیک میشه. بیایید در این لحظه های پایانی برنامه یک بار دیگه دست ها رو سمت آسمون ببریم و بگیم خدایا شکرت به خاطر پدر و مادر خوبی که نصیبمون کردی، به خاطر اساتید و معلم های خوبی که سر راهمون قرار دادی، خدایا شکرت به خاطر هر کسی که از سر خیر خواهی نصیحتم کرد، و به خاطر هر عزیزی که براش عزیز بودیم و خیرمونو میخواست. سحرخیزان و سحردوستان گرامی، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست، و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست، و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها، روایت ها.
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها، صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگذاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگذاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
نام سید علی، شهرت حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه ای، علی حسینی خامنه‌ای، آقای سید علی خامنه‌ای، برابر رأی کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان مشهد به مدت 3 سال محکوم به اقامت اجباری در شهرستان ایران شهر.
مسجد کرامت به دو ویژگی منحصر به فرد و شاخص معروف بود: یک، پایگاه قرآنی، دو، پایگاه مبارزه.
آقا خیلی کار انقلابی هم میکردن از طریق قرآن، این نبود که فقط قرائت قرآن باشه، هدفمند بود کار آقا.
رفته رفته این راهپیمایی‌ها داشت شکل بیشتری به خودش میگرفت، بعضا میشد که ما جمعه ها که اینجا بودیم ساعتهای 11 ظهر این بیرون شعارهای مرد بر شاه و اینا شروع میشد و خیلی وقتا از همینجا میگفتن خب بریم تو تظاهرات.
یه باره از مسجد کرامت یه گروهی میزدن بیرون با شعار بر علیه رژیم، از همون مسجدی که قرآن چند روز قبلش خونده شده.
یادم اینجا همین جای آبدارخونه مسجد یه زیرزمینی بود در اون بحبوحه انقلاب در سال 57، تو بهمن 57، حتی اینجا یه مدتی در حقیقت یه محل نگهداری ساواکی‌ها و کسایی که میگرفتن انقلابیان میگرفتنشون، ارتشی بود ساواکی بود میآوردن اینجا، حتی اینجا یه بازداشتگاه موقتی هم شده بود که اینجوری بود فضای مسجد کرامت، اینجوری بود.
به من اطلاع دادن که از ساواک اعلام کردن که من حق دیگه ندارم برم. بعد از مدتی که در اون مسجد، چند ماهی هم بیشتر نشد که اون مسجد ما به طور مرتب میرفتیم، به هر حال ساواک تعطیل کرد،
وارد مقولات ساختاری شد ایشون که حکومت مثلا باید اینجوری باشه، اینجوری باشه، این امکاناتو داشته باشه، و بیان این برای جوان ها و نسیان این خیلی سنگین بود برای رژیم و اینو تعطیل کرد.
یواش یواش داشت اینجا یک پایگاهی شکل می گرفت که حکومت احساس خطر کرد و مجبور شدن خب علم این خیمه رو که آقا باشه بگیرن ببرن.
نام سید علی، شهرت حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه ای، وی از روحانیون مخالف دستگاه است که در جریان 15 خرداد سال 42 دستگیر و زندانی می شود. در طول این سالها مرتبا تحت نظر بوده و چندین بار به دلیل ادامه فعالیت‌هایش که تبلیغات علیه حکومت و پشتیبانی از آیت الله خمینی بوده، بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته است. از دیگر اقدامات او تألیف کتاب‌هایی با مضامین اعتراضی با نام سید علی حسینی است. او در سخنرانی‌هایش غیر مستقیم و ظاهراً با تفسیر نهج البلاغه مردم را به مخالفت با اهداف کیان سلطنت و حکومت تشویق می‌کند.
صبح که بلند شدیم شنیدیم آقا را دیشب ریختن گرفتند و خلاصه به وضع بدی از خونه کشیدن بیرون و بردن، جلو زنشون بچه‌هاشون حتی کتک زدن و بردن.
بارها به منزل ما ریختن و منزل ما رو گشتن، منزل پدرم، منزل خودم، کاغذهای من رو، نوشته های من رو بارها بردن، خیلی از نوشته های علمی، یادداشت های علمی و غیر علمی من از بین رفته، غارت شده، بردن، جمع کردن دیگه، بعد ندادن، یه وقتی دادن همشو ندادن. این سلول 2.40 متر در 1.60 متر.
من 8 ماه
هر وقت میبردن ما رو برای بازجویی، از اونجا میبردن میبردن اونجا بازجویی، تو این حیات و تو این ایوون ها مرتب فریاد بلند، یکی سر یکی داشت داد میزد، یعنی این تقریبا بی استثنا بود. توی سلول هم که بودیم خیلی از شبها شاید تا صبح، حالا ما خوابمون میبرد نمیفهمیدیم، اما ساعتها صدای فریاد شکنجه شده از یک طرف و فریاد بازجو و شکنجهگر از یک طرف می آمد.
اونس با قرآن شکنجه ها و سختی های زندان را برای او قابل تحمل می کرد. سید علی با صدای خوشی که داشت با قرائت قرآن موجب آرامش و تحمل دیگر زندانیان از شکنجه ها از جمله شاگردش سید عباس موسوی قوچانی می شد.
وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
در اون شرایط هولانگیزی که الان کسی اگر بعد از 50 سال که بساط شکنجهگران توی این کمیته جمع شده بره اونجا میترسه، دچار وهم میشه، انقدر این فضا سنگینه. حالا اون موقع چجوری بوده فقط خدا میدونه و مبارزینی که اون موقع گرفتار رژیم ستمشاهی و ساواک بودن فقط خودشون میدونن، ما نمیتونیم این رو لمس بکنیم کامل.
سید علی در ماه رمضان توانست با ترفندی رئیس بازجویان ساواک را مجاب کند تا به او قرآن بدهد. خواندن قرآن در تاریکی شدید سلول غیر ممکن بود. به نگهبان گفت درب سلول را مقداری باز کند تا بتواند قرآن بخواند. نگهبان از رئیس زندان اجازه گرفت تا 10 سانتی متر درب سلول باز گذاشته شود. اما این مشکل بعدها به خاطر گردش فصول حل شد.
یه روز صبح بعد از مثلا 2 ساعتی از آفتاب گذشته بود یهو دیدیم اینجا روشن شد. سابقه نداشت چون اینجا فقط یه چراغ اینجا داشت، اینجا یه چراغ پشتی، همین چراغ پشتی میلا تنها روشنی این سلول از این چراغ بود و از اون پنجره هم اصلا نور نمی آمد. یه روز دیدیم روشن شد، من نگاه کردم بالا سرم، دیدم بله یه خط باریک آفتاب بر اثر گردش فصل، یه خط باریک آفتاب اینجا افتاده. بعد یه رو ساعتی 20 دقیقه بود و از بین رفت. روز به روز هی بیشتر شدیم تا اینکه تبدیل شد به یه نوار مثلا به عرض شاید 10-15 سانت. بعد یواش یواش باز فصل برگشت، این آفتاب هم از بین رفت. اینجا پشت این سلول یه درختی بود که بهار که شد گنجشکا می آمدن اینجا و سرصدا می کردن. یه وسیله تفریح خیلی خوبی برای ما شده بود وجود این گنجشکا و اینجا.
سید علی با وجود شکنجه ها و سختی هایی که در زندان متحمل می شد انس و توجهش به قرآن روز به روز بیشتر شد، به طوری که توانست نیمی از قرآن کریم را در زندان حفظ کند.
تو اون دوران ایشون چون آقا خط خوبی هم داره به اون رئیس زندان با یه لحن خیلی تند و آمرانه نوشته و اعتراض کرده که شما این کارها رو میکنید، اینها خلاف مقررات و قوانین کشوره و من علیه شما اقدام قانونی میکنم، بهتون تذکر میدم این کارها رو نکنید. خب این کارها رو کسی جرأت نداره بکنه، فقط کسانی میتونن این کارو بکنن که پیام قرآن رو دریافت کردن، کسانی میتونن اینجوری حرف بزنن، اینجوری بنویسن، اینجوری عمل بکنن که روح آیه قرآن رو که در سوره مبارکه احزاب میفرماید الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. کسانی که در راه دین مبلغ دین هستن، مدافع دین هستن، فقط از خدا میترسن و از احدی غیر از خدا نمیترسن.
من بارها بازداشت شدم، 6 مرتبه من رو بازداشت کردم، و یک بار هم بازداشت کردن که زندان بردن، یعنی یه بار هم تبعید شدن. مجموعاً نزدیک به 3 سال این دوران ها طول کشیده.
علی حسینی خامنه‌ای یکی از روحانیون افراطی مشهد به علت ایجاد زمینه‌های اختلال در نظم عمومی به 3 سال اقامت اجباری در ایران شهر محکوم و قرار است به آن منطقه اعزام گردد. آقای سید علی خامنه‌ای، برابر رأی کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان مشهد، شما به مدت 3 سال محکوم به اقامت اجباری در شهرستان ایران شهر شدید.
حتما گرفتم، قرار کردم، خواب عجیبی دیدم، حضرت رضا رو خواب دیدم، قلبم آروم گرفت یه خورده. حاسد علیمون گفت مادر جون، بعد همین دعاهای شما بود که 8 ماه طول کشید. قرار بوده من 8 سال تو زندان بمونم. دیگه هیچ کس مثل من عید نشد براش این جمهوری اسلامی.
مسجد کرامت بعد از گذشت چند سال، در سال 57 مجدداً شد مرکز تلاش و فعالیت، و اون هنگامی بود که من از تبعید برگشته بودم از جیرفت و ماه آبان بود یا اواخر مهر بود یا تو آبان بود که برگشتم، وقتی بود که تظاهرات مشهد و جاهای دیگه آغاز شده بود و شروع شده بود و یواشاش اوجم گرفته بود. ما آمدیم، یک ستادی تشکیل شد در مسجد کرامت و اونجا شد ستاد کارهای مشهد. و عجیب اینه که نظامی ها و پلیس از چهارراه نادری که مسجد هم سر چهارراه بود جرأت نمی کردن این طرف در بیان از هیجان مردم.
دونی که در دهن علی ابن مترزا جمع شده بودم، خدای کسلا های گر را با خود داشتم، کدام نظامی یا محبور انتظامی را حجم قرار داده بودم. چرا به روی مردم متلمون رگبار کشوری ای نا متلمون ها؟ کودک شیر خاره رو در میان گاه باره کشتی ای بیش از ها.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه که با هدف بازگشت به قرآن و اسلام و احیای تعالیم دینی و قرآنی صورت گرفت، توجه دوباره به مراجعه، قرائت، فهم و درک و عمل به قرآن در جامعه اسلامی ایران رونق گرفت و جلسات تلاوت، حفظ و تفسیر قرآن، مسابقات قرآنی و دیگر فعالیت‌های قرآنی در جای جای ایران اسلامی برپا شد و جامعه دیگر گرفت.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
از انقلاب کسی از ما توقع ندارد، همون قدر که میتونست یک گوشه‌ای توی مسجدی 4 تا بچه کوچیک رو، 4 تا جوان رو دور هم جمع میکردیم که اینا قرآن یاد میگیرند. اما امروز چی؟ همت رو بگمارید بر این مسئله که تمام مردم بتوانن قرآن رو یاد میگیرند.